بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یکی دیگه از بحثایی که کردیم اینه، شکی که بعد از عمل باشه به اون میگن قاعده فراغ و نباید اعتنا کرد، شکی که بعد از محل باشه به اونم نباید اعتنا کرد ولی بهش میگن قاعده تجاوز. پس شک که بعد از عمل قاعده فراغ، شک که بعد از محل قاعده تجاوز. خب ما اگر بعد از عمل یا بعد از محل شک کردیم به شکمون نباید اعتنا بکنیم، اما اختلافه که آیا به شکمون نباید اعتنا بکنیم دخول در غیرم لازمه یا نه. هم قاعده فراغش اختلافیه هم قاعده تجاوزش. یعنی اونایی که میگن بعد از عمل به شکت اعتنا نکن، آیا دخول در غیرم میخواد تا اعتنا نکنیم یا نه دخول در غیر نمیخواد؟ همینقدر که عمل تمام شد شک کردی به شکت اعتنا نکن. این همین اختلاف در قاعده تجاوز هم هست. همینقدر که از محل تجاوز کردی، بعضیا میگن همین کافیست برای این که به شکت اعتنا نکنی، ولی بعضیا میگن نه، بعد داخل در غیر بشی، یعنی بعد بری در سجده، اون وقت اگه شک در رکوع کردی اعتنا نکن. پس نتیجه آن که قاعده تجاوز و قاعده فراغ، بعضی ها گفتن دخول در غیر لازمه ولی بعضی ها گفتن لازم نی. البته این که ما میگیم قاعده تجاوز هم مثل قاعده فراغ اختلافیه روی یک مبنا و الا روی مبنای دیگه هیچ اختلافی نی، چون بعضی آمدان گفتن دخول در غیر مقلم مفهوم تجاوزه، دخول در غیر محقق مفهوم تجاوزه، یعنی اصلا تجاوز لا یتحقق الا بعد از دخول فرقه. اینو بعضیا گفتن که دخول در غیر رو مقدم میگیرن. اگر اینجور حساب بکنیم نه هیچ اختلافی نیست، یعنی اگر قاعده تجاوز رو اینجوری حساب بکنیم اختلافی نیست، حتما حتما دخول در غیر لازمه، چون روی این مبنا اگه داخل در غیر نشه اصلا تجاوز نکرده. پس این که ما آمدیم گفتیم قاعده تجاوزم مثل قاعده فراغ اختلافیه که دخول در غیر میخواد یا نمیخواد، رو غیر این مبناست، روی اون مبنای دیگه و الا روی این مبنا نه خیر اختلافی نی. خب حالا رو غیر این مبنا که اختلافیه، آیا منات قاعده تجاوز چیه؟ بعضیا گفتن منات قاعده تجاوز اون دو تا روایت اوله، یعنی مال زراره و اسماعیل بن جابر که میگه اگه شک کردی و تجاوز کردی و داخل در غیر شدی اعتنا نکن. روایت زراره هم همینجور. پس طبق روایت زراره و اسماعیل ابن جابر در قاعده تجاوز دخول در غیر میخوان، اگه داخل در غیر شدی به شک اعتنا نکن. ولی بعضیا گفتن نه، منات قاعده تجاوز روایت محمد ابن مسلمه، میگه کلما مزا دیگه مزا، همینقدر که گذشت، یعنی همینقدر که چیزی گذشت به مجرد این که شک کردی اعتنا نکن. پس اونایی که به اون دو روایت تمسک کردن او رو منات قاعده تجاوز گرفتن دخول در غیر لازمه، اونایی که موثقه محمد ابن مسلم رو منات قاعده تجاوز گرفتن گفتن تجاوز یعنی مزا دیگه، لازم نیست داخل در غیر بشی، رو قول اونها دخول در غیر لازم نیست. خب حالا کدومش درسته؟ اول انتخاب کردیم که منات تجاوز موثقه باشه. موثقه میگه کلما مزا، همینقدر که مزا امزه، یعنی دیگه اعتنا نکن، برو به جلو به عملت ادامه بده. اگر ما این رو منات گرفتیم که مزی یعنی عبور از محل منات تجاوزه، این دیگه قاعده، یعنی دخول در شک دیگه درش اعتباری نداره. خب اگر این کارو کردیم پس اون دوتا رو چه جواب بدیم؟ اون دوتا میگه تجاوز موقعیست که داخل در غیر بشه، میگیم اون قید و مقید و حمله بر مطلق میکنیم. منات تجاوز اطلاقه، یعنی میخواد داخل غیر بشی یا نه. پس اون دو روایت چی کار کنیم؟ حمله مقید میکنیم بر مطلق، میگیم ولو اون آمده مقید کرده به دخول در لیل، اما اون قیدش رو حمله بر قید وارد مورد غالب میکنیم. معنای قید وارد مورد غالب غالب اینه، یعنی رعایتش لازم نیست، دخالتی در حکم نداره. اون دختری که با اون خانم میاد تو خانه من، تو دامن من که بزرگ میشه، این دامن من دخالت نداره. این همین که دختره و ربیبه منه، این برای من محرمه و ازدواجش حرامه. پس چرا خدا فرموده فی حجورکم، ربیبه هایی که تو دامن شماها بزرگ بشن اونا محرمن. میگیم این قید وارد مورد غالبه. نوعا زنایی که شوهر دوم میکنن، یه دختر بچه ای هم که مال شوهر قبله، اینم میارن تو خانه این و تو دامن این بزرگ میشه. اما نه اینکه این دامن بزرگ شدن این دخیل است در اون محرمیت. اون قید دخالتش لازم نی، مفهوم نداره. یعنی شما مفهوم گیری نکن. حالا که میگه اگه در دامنت بزرگ شد محرمه، یعنی مفهومش این باشه اگه تو خانه شما نیمد محرم نی، نه مفهوم نداره. اینجا هم همینجور میگیم، اینجایی که حضرت در اون دو روایت دخول در غیر گفتن، نه اینکه این غیریست که لازم رعایتش. غالبا شکا اینجوریه، یعنی اینایی که بعد از تجاوز از محل شک میکنن در کاری دیگهی که وارد میشن، شک میکنن در اون کار قبلی. خارجن اینجوریه، میشه غیر وارد مورد غالب و غیر وارد مورد غالب رعایتش لازم نی. نتیجتا چی شد آقا؟ میزان تجاوز موثقه شد که همینقدر گذشتی دیگه به شکل اعتنا نکن. اون دوتر هم حمل میکنیم بر همین، میگیم قیدش لزومی نداره، نتیجتا در قاعده تجاوز دخول در غیر لازم نی. همینقدر که از محل گذشتی، مثل این که الان در حول حوی هم هنو به سجده نرسیدم، خب الان که من در این حالم از محل رکوع گذشتم، اینجا اعتنا نکن. خب حالا که ایشون اینه انتخاب کرد، سه تا میخواد معید براش بیاره. درس امروزمون سه تا معید میخوام بیاریم برای این که منات تجاوز دخول در غیر نمیخواد. معید اولی اون روایت اذکریت، یه روایت داشتیم، یه کسی وضو گرفته بود، اومد به امام گفت من بعد وضو شک کردم، حضرت فرمودن نمیخواد اعتنا کنی، کنه علت آوردن. در مقام علت فرمودن برای اینکه تو در حین عمل بیشتر حواس جمع بوده تو الان. خب پس معلوم میشه منات بی اعتنایی شک چیه؟ اذکریت. یعنی هر جا آدم یادش بود بیشتر، اون منات عدم اعتنایی خب اینجا اون منات هست، چون میگن علتو تو امن و تو خسته. درسته از این علتو برای وضوع آوردن، ولی علت هر جایی باشه آدم تعدی میکنه. پس چرا اون وضوع درسته؟ علت اون که اون وضوع درسته، یعنی مس پای چپشو کشیده، وضوع تموم شده، حالا نمیدونه درسته یا نه، وضوش درست گرفته یا نه. حضرت میفرمان وضوع درسته به علت این که اون موقع که مشغول بودی بیشتر حواست جمعه. پس حالا که میزان عدم اعتناء شک اون خلاصه اذکریته، اینجام که من از محل تجاوز میکنم اون اذکریت صدق میکنه. این یک معید. معید دوم، در بعضی از اون روایات آقا یه کلمه حصری بود، مراجعه بکنیم به روایت، انما شک مالم تجزه، یعنی شک تا کی شکه؟ اون موقع که تجاوز نکنی، یعنی شک کو تا اون موقعی بهش اعتنا بکن. انما منحصرن، شک تا وقتی است که تجاوز نکنی. یعنی چی؟ یعنی تجاوز بکنی دیگه شک نی. از این انحصارم ما استفاده میکنیم که دخول در غیر لازم نی. این دو تا معید. معید سوم، در یه روایتی داشتیم اگه نظرتون باشه، کلما مزا من صلاتک و طهورک فشکک لیس بشه، اگر نماز اگر طهور هر چی که گذشت اگر شک کردی اعتنا نکن. ببین اینم میگه کلما مزا، اینا همه معید اون موثقه است. پس معلوم میشه میزان خلاصه قاعده تجاوز همون عبور از محل دخول در غیر، شد شد و نشد نشد. این معیدات رو بخونیم تا برسیم سراغ احتمال دوم. ایشون میگه یعید الاول، اول کدوم بود؟ که منات تجاوز رو موثقه محمد ابن مسلم بگیریم، اون وقت اون دوتا رو حمله بر این بکنیم. معیدم داریم بعد سه تا، یکیش تا تعلیل. البته تو روایت تعلیل نیست، ولی حضرت در مقام تعلیل بودن. حضرت فرمودن علت این که این وضوع تو اعاده نمیخواد برای اینکه اون موقع بیشتر حواست جمع بود. پس معلوم میشه علت بی اعتنایی شک حواس جمعی در حال عمله. خب اون حواس جمعی اینجا هم صدق میکنه. هینه یتوضأ از کرمن و هینه یشد. این یک مؤید. مؤید دوم یه روایتی بود که کلمه حصر درش بود. انما الشک، فقط و فقط شکی که آدم باید اعتنا کنه کجاست؟ لم تجزه. یعنی اگه تجاوز نکردی از محل باید به شک اعتنا کنی. خب معناش اینه که اگه تجاوز کردی دیگه لازم نیست. خب ببینید اینم دخول در غیر نداره. اگر بخواید دخول در غیر بهش اضافه بکنید منافات با این حصر داره. این دوتا مؤید. مؤید سوم این که حضرت فرمودن بله کل ما مضا، البته اینو بعدا توضیح میدیم، کل ما مضا من صلات که و طهورک الخبر. حضرت فرمود اون چه که گذشته، حالا طهور باشه یا نماز باشه، اعتنا به شکت نکن الی آخر خبر. خب از اینم چی میفهمی؟ الان از این چی میفهمی؟ چون این قاعده کلیست. کل ما مضا اعتنا نکن. الان حضرت دارن قاعده کلی برای ما میگن. پس معلوم میشه قاعده کلی باب تجاوز فقط مضیه و الا دخول در غیب بود بود و نبود نبود، به شک اعتنا نکن. خب تا اینجا چی شد آقا؟ مناط تجاوز شد موثقه، یعنی دخول در غیر نمیخواد، همین عبور از محل کافیه که به شک اعتنا نکنی. لاکه یبعده. اینا مؤیداتش بود. حالا مبعدات میخوام بیاریم، یعنی میخوام چیکار کنی؟ اون قول اول انتخاب کنی. قول اول کدوم بود؟ مناط تجاوز. اون دو تا روایته که میگفت دخول در غیر لازمه. اون وقت میخوام درباره اون روایت یه حرفایی میزنیم و مطلب خودمون رو ثابت میکنیم. پس ما از اون کسایی هستیم آقا که در قاعده تجاوز دخول در غیر ما معتبر میدونیم. دلیلمونم اون دو تا روایت. پس موثقه رو چیکار میکنیم؟ حمله مطلق میکنیم بر مقید. میگیم این موثقه ولو دخول در غیر نداره، مثل عتق رقبتنا، ولو مؤمنه نداره، ولی به قرینه اون روایتی که مؤمنه داره میگیم اون عتق رقبم یعنی رقبه مؤمنه. حمله مطلق بر مقید. اینجا هم همین کارو میکنیم. خب عنایت بفرمایید ایشون چیکار میخواد بکنه؟ اول اینو بدونید آقا، یه عده که ما داریم چون ما عقیدمون فعلا چیه؟ در قاعده تجاوز دخول در غیر میخوان. ما مخالفیم با اونایی که میگن در قاعده تجاوز دخول در غیر نمیخواد. این یه دسته مخالف. یه مخالف دیگه هم ما داریم. بعضیا هستن که یکیش مثلا حاج آردای همدانیه، حالا قبلها کی بوده نمیدونم. بعضیا هستن هم عقیده ما دخول در غیر معتبر میدونن اما غیر عام میدونن. دقت کنی، ما میخوام اینا رو هم رد کنی. دو تایفه رو ما میخوام با این روایت اسماعیل ابن جابر رد کنی. یکی اونایی که میگن دخول در غیر نمیخواد، همینقدر گذشتی به شک اعتنا نکن. ما با این روایت اسماعیل ابن جابر ثابت میکنی باید داخل در غیر باشی تا به شک اعتنا نکنی. این تایفه رو رد میکنی. یه تایفه دیگه هم هستن که یکیشون حاج آقا رضای همدانیه. ایشون چی میگه؟ ایشون با ما موافقه که در قاعده تجاوز دخول در غیر میخوام، اما غیر میگه اعم است از جزء اصلی و مقدمات. آخه سجده جزء اصلیه. ما میگیم باید به سجده که برسی اگه شک کردی در رکوع اعتنا نکن. حاج آقا رضا میگه نه، در همین حالم اعتنا نکن. غیر همین خودش غیره. پس ببینید با ما موافقه که غیر میخوام. اگه شما الان وایسادی شک کردی میگه نه، بعد رکوع بکنی، اما تا سراشیب شدی ایشون میگه نمیخواد به شک اعتنا کنی. میگیم آقا شما که میگی دخول در غیر معتبره، میگه این غیره دیگه. ببینید مقدمات فعلم غیر میدونه، ولی ما فقط اون فعل غیر میدونیم. خلاصه ما عقیدمون اینه. چه چیزایی رو غیر میدونیم؟ اجزای مستقله. اجزای مستقله کدومه؟ یعنی اونایی که تو فقه براش باب باز میکنن. ببینیم ما تو فقه داریم باب القراءه، باب الرکوع، باب السجود، باب و... ببینیم اینا رو میگن اجزاء مستقله. ما اگر میگیم دخول در غیر یعنی اینجور غیرا، یعنی غیرایی که تو کتاب فقه باب براش باز میکنن، یعنی اجزاء مستقله. ما باب الهوی نداریم، باب الهوی نداریم، از اون ور باب النهوز نداریم. آخه اون طرفش اینه، بلند میشه در حال نهوز شک میکنه سجده کرده یا نه، اون ور حال هویه، الان داره میره رو به سجده شک میکنه رکوع کرده یا نه. خب حالا یه وقت نه، حال نهوزه، داره بلند میشه که بیاد سراغ رکعت دوم، اما شک میکنه سجده رکعت قبل کرده یا نه. این هوی در اونجا، این نهوز در اینجا، هیچ کدوم اینا غیر نی. یعنی اگه در حال هوی شک در رکوع کرد، بعد برگرده رکوع کنه. اگه در حال نهوز هنوز به قیام نرسیده، شک در سجده کرد، باید برگرده سجده. حاج آقا رضا میگه نمیخواد، با اینکه عقیده ما رو داره، میگه دخول در غیر، ولی میگه اعتنا به شک نکن. چرا؟ میگه خود همینا غیره، ولی ما قبول نداریم. حالا با این روایت پس دو تا کار میخوایم بکنیم، هم اون طایفه ای که میگن دخول در غیر لازم نیست ردشون میکنیم، هم اون طایفه ای که دخول در غیر رو لازم میدونن ولی میگن عامه، مقدمات سجده رو هم غیر میدونن، مقدمات قیام رو هم غیر میدونن. این دو طایفه رو میخوام رد کنیم. خب عنایت بفرمایید. ایشون میگه این روایت، اولا حضرت یه دو سه تا مثالای جزئی زدن، روایت رو مراجعه بکنید، در روایت اسماعیل بن جابر حضرت فرمودن اگر در سجده بود شک در رکوع کرد اعتنا نکنه، اگر به قیام رسید رکعت بعدی شک در سجده قبلی کرد اعتنا نکنه. یه دو سه تا از این مثالای جزئی میزنن که طرف آماده کنن برای یک قاعده کلی. بلا فاصله این دو سه تا رو که گفتن یه دفعه میفرمان کل ما شککتر، هر وقت شک کردی و دخلت فی غیره فلیمزه، به شکت اعتنا نکن. ما از این چی میفهمیم؟ میفهمیم دخول در غیر شرطه، چون حضرت در مقام قاعده کبرای کلیه، یعنی یه دو سه تا مثال صغروی میزنن. اگه در سجده بودی در رکوع شک کردی اعتنا نکن، اگه در قیام بودی در سجده قبل شک کردی، یه دو سه تا مثال میزنن، ولی این مثالا رو میزنن که این طرف آمادش بکنن برای شنیدن یک کبرای کلی، یک قاعده کلی. لذا بعد این دو سه تا مثال میفرمان کل ما شکک، من چه اینقدر مثال بزنم، قاعده کلی براتون میگم، کل ما شکک فی شیء و جاوزته و دخلت فی غیره فشکک لیس بشه. از اینی که امام در مقام اعطاء قاعده کبرای کلیه ما میفهمیم دخول در غیر معتبره، و خلاصه مطلب این یک مطلب. و اما این که حضرت در مقام محدود کردن اون غیره، ببینید دو چیز توجه داشته باشین، یکی این که حضرت در مقام بیان کبرای کلی هست، اون وقت در اون بیان کبرای کلی دخول غیر رو ذکر میکنن. خب امامی که الان در مقام بیان یک قاعده کلیه، هر چی که بگه او دخالت داره. ما میبینیم در این کبرای کلی حضرت دخول در غیر رو ذکر کردن، پس معلوم میشه در قاعده تجاوز دخول در غیر معتبره. اونایی که میگن اعتبار نداره رد شدن. بریم سراغ اون کسایی که غیر رو اهم میدونن. شو میگه اهم نی، محدوده. حضرت میفرماد اگه به سجده رسیدی، خب اگر هوی کافی بود حضرت نمیگفت سجده، معلوم میشه هوی کافی نی، باید شما در اجزای اصلی داخل بشی. پس از این که حضرت در مقام محدودیت حاج آقا رضا ها رد میشن که غیر رو عام میدونن، میگیم نه، غیر محدوده به اجزای اصلیه. از اینی که حضرت در مقام بیان قاعده کلی هست و در این قاعده کلی دخول در غیر رو ذکر میکنن، پس معلوم میشه دخول در غیر معتبره. ما با این روایت اسماعیل ابن جابر دو طایفه رو رد کردیم، میگیم در قاعده تجاوز دخول در غیر لازمه، اونم غیرش باید از اجزای مستقله باشه. حالا ایشون بعد از مؤیداتی که برای اون روایت میرن، الذی یبعدو، مبعداتش، ما ولو تأیید کردیم منات تجاوز، اینیست که دخول در غیر نمیخواد. ولی نه، طبق اون دو روایت اول، اون دو روایت اول مبعد این مطلبه. ان الظاهر، این خبر ان، اسم ان، اون از ظاهره، خبرش دو خط بعد کون و سجود و القیام. دقت کردین؟ اون از ظاهر اسم ان است، این کون و سجود و القیام حدن للغیر اسم اون خبره. فعلا بین این اسم خبر اون دو تا توجه رو میده. کدوم دو تا توجه؟ یکی این که حضرت در مقام اعطاء قاعده کلی است، اینو توجه داشته باش. یکی این که حضرت در مقام بیان محدود کردن غیر است. با توجه به این دو مطلب ما میفهمیم حضرت که فرمودن به شک اعتنا نکن، یعنی داخل در غیر بد بشی و غیرش هم از اجزای اصلیه باشه. ایشون میفرماد ظاهر از کلمه غیر در صحیحه اسماعیل ابن جابر که فرمودن ان شک کف رکوع بعد ما سجد اعتنا نکنه، ان شک کف سجود بعد ما قام فلیمز اعتنا نکنه. این سوالای جزئی، این مسائل جزئی رو حضرت گفتن، ولی دقت داشته باش، توجه به دو مطلب داشته باش. این ملاحظه یعنی توجه، توجه داشته باش که اولا مقام، مقام تهدیده. یعنی چی؟ یعنی حضرت میخوان اون غیری که در اون جمله گفتن غیر رو محدود بکنن به اجزای اصلی. اینو یک توجه داشته باش. توجه دوم، مقام توطئه. توطئه به معنای کودتا نیستا، توطئه یعنی آماده کردن. این مسئله ها رو چرا حضرت گفتن؟ اینا برای این بود که آماده بکنن این شخص رو برای بیان یک قاعده کلی. اون وقت در اون قاعده کلی دخول در غیر رو گفتن. عنایت می‌فرمایید چجوریه؟ یعنی اگر یک امامی، یعنی نه امام، آدمای عادی اگر در مقام قاعده کلی برآمدن، میخوان یک قاعده کلی بیان کنن، هر چیز اونجا باشه لازمه، چون داره بیان کبرای کلی میکنه. ایشون میگه با توجه به این که حضرت در مقام محدود کردن اون غیره، نه اینکه گفتیم غیره در صحیحه، میگه بله در صحیحه اسماعیل یک غیر هست، ولی توجه داشته باش حضرت میخوان اون غیر رو محدودش بکنن به اجزای اصلیه، مقدمات رو شامل نمیشه. دوباره توجه داشته باش، حضرت داره این شخص رو آمادش میکنه، یعنی با این دو سه تا مسئله، با این دو سه تا مسئله جزئیه میخواد اینو آمادش بکنه برای یک قاعده کلیه، المقرره المعینه، یعنی میخواد یک قاعده کلی ثابت بکنه. به قولهی بعد از آله، یعنی بعد این دو سه تا مسئله، بعد از این دو سه تا مسئله صغرای جزئی یک کبرای کلی فرمودن. فرمودن کل شیء شک کفی و قد دخلت فی غیره به شک اعتنا نکن. ظاهر اون غیر با توجه، رسیدیم به خبر ان، ظاهر اون کلمه غیر با توجه به اون دو تا مطلب، ظاهرش اینه که از سجود و القیام حد للغیر، یعنی سجود در اولی، سجود حد غیره، یعنی اگر در سجده رفتی اون وقت در رکوع شک کردی به شک اعتنا نکن، پس غیرش محدوده. در اون دومی وقتی بلند شدی به حالت قیام رسیدی، در اون سجده شک کردی اعتنا نکن. ظاهر از کلمه غیر با توجه به اون دو مطلب اینه که سجده در اون اولی و قیام در اون دومی، اینا حد غیره. میبینی امام در مقام تهدیده، یعنی میخواد حد غیر رو بیان بکنه، اون حدی که یعتبر الدخول فیه، اون حدی که شما معتبر است داخل در او بشی، حضرت او رو میخواد معین کنه و میخواد بفرماد انه، این حد تفسیریه، یعنی این جمله رو میخواد توضیح بده. لا غیر اقرب من الاول، اول کدومه؟ سجود. بلا من الثانی، اون ثانی یعنی قیام، در از اول رو اشاره بدید به اون سجده و من الثانی رو هم اشاره بدید به اون قیام. ایشون میخواد بگه، امام این رو میخواد بفرما، ما غیری نداریم نزدیکتر از سجده نسبت به رکوع. اول یعنی سجده، حضرت با این بیانشون چی میخوان بگن؟ میخوان بگن ما غیری نداریم نزدیکتر باشه به رکوع از سجده، پس بعد داخل در سجده باشی تا اینکه غیر حساب بشه. چرا؟ حاج آقا رضا میگی چی؟ یا این بعد رکوع کدومه دیگه؟ اون که الان وایساده نه؟ بلکه تا حالا قل هو الله تموم شده. الان وایساده ما نمیدونیم. قل هو الله تموم شده وایساده یا رکوع کرده و ایستاده. ما از کردم در حال سراشیبی چرا؟ نه اون قیام غیر نی. الان وایساده. اگر واقعا در این حال باشه که همه میگن بعد رکوع بکنه. چون نمیدونه الان وقتش هم که نگذشته. صحبت سر تجاوزه. تجاوز حال هویه. عنایت بفرمایید. ایشون میخواد بگه حضرت خلاصه میخوان بگن چی؟ باید داخل در غیر بشی و غیری از سجده به رکوع ما نزدیکتر نداریم. در اون یکی غیری از سجده به قیام ما نداریم، یعنی باید به اون قیام برسی در اون شک بکنی، باید خلاصه دخول در غیر باشه و ما غیری اقرب از سجده نسبت به رکوع نداریم، غیری اقرب از قیام نسبت به سجده رکعت قبل نداریم. حالا از لوکانه ببینید ایشون میگه حتما باید در اینها باشه، باید در این سجده یا در اون قیام باشه، اون وقت اگه شرکت اعتنا نکنه. حالا تا اینجا کیا رو رد کردیم؟ اونایی که میگن دخول در غیر شدی، گفتیم نه خیر، قاعده کلی دخول در غیر رو معتبر میکنه. حالا میخوام رد کنیم اونایی که میگن غیر اعمه. ایشون میگه اگه غیر اعمه یعنی همین سراشیبی کافیه، پس چرا از سجده رو گفتن؟ میگفتن همینقدر که مزا از رکوع گذشتی اعتنا نکن. از اینی که حضرت مقید کرده به سجده، پس معلوم میشه این محدوده. لذا میفرماد از لوکان الهوی، اگر هوی سجده کافی بود اندش شکف رکوع، که حاج آقا رضا میگه، حاج آقا رضا میفرماد همین در حال هوی اگر شما شک بکنی در رکوع به شکل اعتنا نکن. چرا؟ چون خود همین هوی دخول در غیره. ایشون میگه نه، اگر هوی برای سجده یعنی سراشیب شدن برای سجده کردن، اگر این کافی باشه اندش شک فر رکوع و نهوض کافی باشه برای قیام، اگر این نهوض کافی باشه، چون حاج آقا رضا میگه در همین حالی که داره برمیخیزه خود همین این غیره. ایشون میگه اگر این غیر بود پس چرا امام قیامو فرمود؟ پس معلوم میشه این مقدمات سجده مثل هوی غیر نی، مقدمه قیام مثل نهوض اینا رو بهش غیر نمیگن. اگر هوی سجده کافی بود یعنی غیر بود برای شک در رکوع، اگر نهوض قیام کافی بود اندش شک در سجده، قبوح قبیح بود امام سجده رو بگه. خب اگر قبل از سجدم غیر حساب میشد دیگه معنا نداشت حضرت محدود بکنه اون غیر سجده رو بیاره. قبو حفی مقام توتعت للقاعدت الاتیه از تهدید، از تهدید فاعل قبو حسا، یعنی حضرتی که در مقام بیان قاعده کلیه میخواد کلیه احکام رو بیان بکنه، اگر هوی کافی بود دیگه مقید به سجده نمی کرد، اگر نهوض کافی بود مقید به قیام نمی کرد. قبو واقعا اگر اینا غیر حساب می شدن قبیح بود در مقام کلیگویی، در مقام اعطاء قاعده کلیه حضرت اون غیر رو محدود به سجده بکنن در اولی، محدود به قیام بکنن در دومی. یک ایراد، ایراد دوم، آقای حاج آقا رضا شما که میگی در حال نهوض به شکش اعتنا نکنه، این برخلاف مذهب مشهوره. مشهور میگن اگر شما میخوای برخیزی برای رکعت بعد در این حال شک میکنی، سجده آوردی یا نه، میگن برگرد، همه میگن برگرد. خب شما میگی چی کنگی بعد نگرد، برای این که این غیره. اگر حرف شما درست بشه وجهی نداره فتوای اونا، اگر حرف شما درست بشه وجهی نداره فتوای اونا که میگن بعد برگرده. شما میگید در این حال این غیره، بر نگرده. اگر اینجور باشه وجهی نداره اون فتوای مشهور، اونم فتوای جزمی. همه گفتن که اگر شما در حال نهوض شک در سجده کردی بعد برگردی، بله اگر به قیام رسیدی اونجا دیگه اعتنا نکن. لم یکن وجه، نقض دومی ها، نقض اول این که اگر مقدمات سجده و قیامم غیر حساب میشد حضرت محدود نمی کردن به اجزای اصلی، این یک نقض. نقض دوم دوم لم یکن وجه لجزم المشهور، مشهور یک فتوای جزمی دارن، جزم پیدا کردن به وجوب التفات، یعنی بعد التفات کنه به شکش، اذا شک قبل الاستوا قائما، زیر قبل الاستوا شما بینیشید نهوض، چون تا حالا نهوض داشتیم، حالا یه دفعه ایشون عبارت عوض کرد، زیر قبل الاستوا قائما بینیشید نهوض، ایشون میفرمان همه مشهور با گفتن چی باید التفات بکنه به شکش در حال نهوض، یعنی داره بلند میشه از جا داره برمیخیزه، اگر شک کرد همه میگن برگرده، اگر این فتوای شما درست باشه که میگه التفات نکنه به شک، اون فتوای مشهور یه چیز بی خودی میشه. پس نتیجتاً آقا دوتا کار کردیم، به برکت این روایت اسماعیل بن جاهد دو نفر رو رد کردیم، یکی اون کسایی که میگفتن دخول در غیر نمیخواد، میگیم میخواد، چرا؟ چون حضرت در مقام اعطاء قاعده کلی بودن و در مقام اعطاء قاعده کلی این دخول در غیر گفتن، پس معلومی که لازمه، و از این که غیرش هم باید از اجزای مستقله باشه، برای این که اگر از اجزای غیر مستقله نباشه اونا رو غیر نمیگن، و الا اگر اونام غیر باشه معنا نداشت که حضرت مقید بکنه به اجزای اصلیه، پس معلوم میشه اون غیر حتما باید از اجزای اصلی باشه. من ما ذکرنا از مطالبی که گفتیم یظهر، یظهر ان مرتکب بعض من تأخر، این هاشی رسائل های چهار جلدی رو دیدم، این منو منطبق کرده با فاضل نراقی و صاحب جواهر، ایشون در این پاورقی نوشته این من فاضل نراقی صاحب کتاب ذخیره و آشاهایاش حسن نجفی صاحب جواهر، این آقا در این پاورقی این منو با این دو بزرگوار تطبیق کرده، ولی ظاهرا اشتباهه. من البته جواهرم نگاه کردم، جواهر و ذخیره این بحثو عنوان کردن، اما این من تأخر اونا نیستن، این من تأخر صاحب مدارکه. من از کجی میگم؟ از حاشیه قلائه. میدونید که مکرر گفتیم حاشیه قلائه مال حاج آخوند قمیه، شاگرد شیخ انصاریه، یکی از حاشیه های بسیار خوب رسائل همین حاشیه قلائده، و ایشون در اینجا تصریح کرده و از استادش پرسیده که اینه نوشته، از استاد پرسیده مقصود شما از این من تأخر کیه؟ ایشون هم در جواب فرموده صاحب مداره، و این درسته. میدونید چرا؟ چون الان این آقایی که میخوان بخونیم همچین آقاییه، این آقا از کسانی است که غیر رو عام میدانه، یعنی مثل حاج آقا رضاینا، اما فتوای مشهور هم قبول داره، یه همچین آدمی صاحب جواهر نمیتونه باشه. این آقا اشتباهش منشأش اینه، صاحب جواهر این بحث رو مطرح کرده 5-6 صفحه، همه اینا رو هم گفته که اگه در حال قیام شک کردی باید به شکت اعتنا کنی، اینها رو گفته، اما این کسی که الان ما میخوایم بخونی غیر از این یه چیزی دیگه هم گفته، و اون کسی که دو تا چیز گفته صاحب مدارکه. ببینید آقا، صاحب مدارک از نظر عقیده مثل حاج آقا رضاست، یعنی با ما مخالفه، دخول در غیر رو لازم میدونه اما غیر رو عام میدونه، پس میشه مثل حاج آقا رضا، اما از نظر فتوا مطابق مشهوره. آخه حاج آقا رضا مخالف بود با مشهور، حاج آقا رضا میفرمودن شما وقتی دلی در حال بلند شدن از زمین شک میکنی به شک اعتنا نکن، مشهور میگفتن اعتنا بکن، حاج آقا رضا با فتوای مشهور مخالف بود، این آقا هم عقیده حاج آقا رضا هست، یعنی دخول در غیر میدونه این نهوضو، وقتی دخول در غیر میدونه بعد بگه چی؟ بگه اعتنا نکن، ولی طبق مشهور گفته اعتنا بکن. یه آقایی که این دو تا رو بگه صاحب مدارکه، این آقای صاحب این حاشیه که پاورقی زده فقط متوای مشهور رو در نظر گرفته. خب بله، این بزرگواران گفتن در حال نهوض به شک اعتنا بکن، اما یه حرف دیگه این آقا زده که صاحب جواهر نزده، و اون حرف مال صاحب مدارکه. صاحب مدارک دو تا حرف داره، یه حرف داره مثل حاج آقا رضا، میگه آقا دخول در غیر عامه، یعنی این نهوض هم الان خودش غیره، خب لازمش چیه؟ پس بعد فتوای مشهور رو باطل بدونه. رضا حاج آقا رضا فتوای مشهور رو قبول نداره که میگه به شک اعتنا بکن چون داخل در غیر شده. این آدم میگه بله داخل در غیر شده، ولی معذالک مثل مشهور باید به شکش التفات بکنه. ایشون میگه این دیگه خیلی ضعیفه، یا مثل اونایی بشو که میگن دخول در غیر لازم نیست، اینا دیگه من خارج دارم میگم ها، به آقای صاحب مدارک میگی، یا مثل اونایی بشو که اصلا میگن دخول در غیر لازم نیست، یا مثل حاج آقا رضا بشو بگو دخول در غیر لازمه، غیر عامه، در حال نهوزم شک بکنه التفات نکن. آخه شما از اون ور میگی داخل در غیر شده، از اون ور میگی به شکش اعتنا بکنه. خب اگر داخل در غیر شده نباید به شکش اعتنا بکنه. این آقای صاحب مدارک خیلی حرفشون ضعیفه. عنایت بفرمایید، از مطالبی که گفتیم ظاهر شد اون چیزی که بعضیا من تأخر صاحب مدارک بزرگوار متکب شده، این ضعیفونش خط بعد میاد، لهو وجهون ضعیف، این حرف ایشون خیلی ضعیفه. خب حالا چی گفته؟ این من بیان اون مای مرتکبه، این آقای بزرگوار مرتکب چی شده؟ از اون ور ملتزم شده به عموم غیر، مثل حاج آقا رضا. غیر رو میگه عامه، یعنی اگر در حال نهوض شک کردی داخل در غیر شدی. اون وقت آمده میگه چی؟ میگه هر وقت داخل در غیر شدی به شکت اعتنا نکن، مگه در حال نهوض، یعنی در حال نهوض به شکت اعتنا بکن. خب اگه داخل در غیر شده پس چرا دیگه به شکش اعتنا بکنه؟ پس علت اشتباهیشون همینه، اخراج به معنای تخصیص با، از اون ور اومده غیر رو عام گرفته، گفته این آدمی که الان در حال نهوزه این داخل در غیر شده، خب رو حساب این که داخل در غیر شده نباید اعتنا بکنه، ولی تخصیص زده گفته اینجا رو اعتنا بکنه، با این که داخل در غیر شده ولی این یه دونه غیر خارجه، یعنی تخصیص خورده، اگر داخل در این غیر شد مثل مشهور به شکش برگرده و التفات بکنه. ببینین دو تا مطلب ها، صاحب جواهر دو تا مطلب نداره، صاحب جواهر حرف بعدی رو داره، میگه اگر شما شک کردی در حال نهوض برگرد به شک التفات بکن، اون عیبی نداره ایشونی حرفو زده، اما حرف ایشون عیب داره که دخول در غیر قبول داره و قبول داره آدم اگه داخل در غیر شد نباید به شکش اعتنا کنه، میگه مگر اینجا، اخراج یعنی تفصیل، یعنی هر جایی داخل در غیر شدی به شکت اعتنا نکن مگر اینجا، اینجا که داخل در غیر شدی به شکت اعتنا بکن. خب اگر داخل در غیر شده چرا به شکش اعتنا کنه؟ چون اگر داخل در غیر بشه دیگه نباید به شک اعتنا کنه. لذا ایشون میفرماد این آقا همین اشکال میکنه، مفهوم وضع حجت نیست. آخه حضرت داره به قیام که رسی، این آقا از قیام استفاده کرده، میگه حضرت گفته به قیام که رسیدی اعتنا نکن، مفهومش چیه؟ یعنی قبل از قیام اعتنا کن، اشکالش همینه، مفهوم وضع حجت نیست. یه اشکال، یکی دو تا دیگه هم اشکال داره که ایشون نفرموده. عنایت بفرمایید، آمده عموم رو در غیر قبول کرده، قبول داره که الان نهوض به حالت قیام این غیره و غیر رو هم نباید به شک اعتنا کنه، ولی اخراج کرده، آمده شک در سجود قبل تمام القیام، قبل تمام قیام کدومه؟ همون نهوزه، قبل یعنی در حال نهوز اگر شک در سجده کرد اینو تخصیص زده به چی؟ به مفهوم روایت، این به مفهوم جار و مجرور متعلق به اخراجه. چرا اومده اینو خارج کرده؟ به مفهوم قیام، چون میگه امام فرموده در حال قیام اعتنا نکن، مفهومش چیه؟ یعنی در حال نهوض اعتنا بکن، آمده به مفهوم روایت تمسک کرده، این حرفو زده، دو سه تا اشکال داره که ایشون فقط میگه ضعیفون جدا، به یه دونش ایشون اشکال میکنه. اولا مفهوم وضع حجت نداره ایشون، و ثانیا این که شما بگی به شکش اعتنا کنه برخلاف اون کبرای کلی اسماعیل ابن جعفره، شما قبول کردی که در روایت اسماعیل حضرت کبرای کلی گفتن، کبرای کلی چی بود؟ داخل در غیر شدی به شک اعتنا نکن. اون وقت قاعده کلی که نمیشه تخصیص داد، قاعده کلی عبای از تخصیص داره، نمیدونم روشن شد. خلاصه سه تا اشکال به این آقا وارده، ایشون یه دونشو میگه، شیخ ما میفرماد این آقا حرفش ضعیفه ولی سه تا اشکال داره، یه دونشو ایشون فرموده، یک اونی که این قید وارد
سجده در مقام تهدیده. میگیم آقا این سجده ای که حضرت گفتن یا در اون دومی قیامی که حضرت گفتن اون غیر رو محدود کردن. این اولا شما اومدی غیر رو عام گرفتی، غیر محدوده، عام نیست. این یه بطلان حرفتون. حرف دومتون شما تمسک به مفهوم وصف کردی و مفهوم وصف حجت نیست. سوم شما قبول داری که حضرت در روایت اسماعیل در مقام اعطاء قاعده کلیه و قاعده کلی عبای از تخصیص داره. شما یه تخصیص دادید در اون صحیحه اسماعیل میگه کل شیء قاعده کلی. این قاعده دستتون باشه، با قواعد کلی عبای از تخصیص دارن. اگر امام داره کبرای کلی یک قاعده کلی بیان میکنه و در این قاعده کلی میگه داخل در غیر شدی به شکت اعتنا نکن، خب شما هم که قبول داری این غیره، داخل در غیر شدی، چرا اومده اون کبرا رو تخصیص دادی؟ گفتی اینجا با اینکه داخل در غیر شده به شکش اعتنا بکنه و ظاهر ان تهدید میخوان باشه سر مطلبه.